بسم الله الرحمن الرحیم. نشر شهید ابراهیم هادی با همکاری مدرسه تعالی تقدیم می کند. مستند صوتی شنود.
والا شنود آینده کشور که من اصلا خیلی روشن دیدم. اصلا این نبود که بخوام حرف بزنم. تو قسمت هایی که الان در 14 و 15 و 16 شاید که بیاد متوجه بشید اصلا جریان چیه. این فضای دنیوی اونجا اصلا مطرح نبود. مثلا این فضا همش مقصر خودمونیم، تقصیر همه گردن خودمونه و خودمونیم که اینجوری.
ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. قرآن دیگه،
یعنی ماهیم که ماهیم، هیچ چیزی رو گردن خدا نندازیم. که تموم میشه، ما تموم شدن در کار هست. مثلا مگه ما باید تموم بشه این جریان؟ مگه فکر کردیم اتفاق خاصی باید بیفته؟ مثل اینکه من رفتم توی خونه، همه خونه رو ریختم به هم، خودم ریختم به هم، نظم رعایت نکردم، همه چی پخش و پلا، خونه کاملا ریخته به هم. برادرم نشسته اونجا اعتیاد داره، مادره گرفته مثلا خوابیده، بابای داره بچه رو میزنه، اون دوتا برادر دارن همدیگر میکشن، ده بزن، اون خواهر داره حسادت میکنه به اون. بعد همه منتظرن یه مهمانی از در بیاد خونه رو تمیز کنه و همه ناراضی هن از این وضع. کی باید درست کنیم خونه رو؟ کی باید درست کنیم؟
ما رأی دادیم آقا، اینا پسنک چی هنی؟ تیشنه منو رأی بردن، اینا انقلابی هن، از بلایی هن.
کی رأی دادیم؟
از بلایی هن دیگه آقا، اینا سید محرومان.
سید محرومان کیه؟ یکی مثل خودمون دیگه.
خب یعنی چی؟
خب ما خودمون بلند نشیم دست به کار بشیم یه خونه رو ترتمیز کنیم، نه مهمانی خواهد آمد. مهمان میگه که من بیام چیکار کنم؟ ببین وضعیت جر دعوا
دیگه، ما چیکار کنیم؟ میگیم رأی دادیم دیگه آقا، نه مدام خوبن دیگه، مجلس از شماست، دولت از شماست، قوه قضاییه از شماست، صدا و سیما دست شماست، رهبری هم که با شماست. 50,000 ملک و نه همه ملائکه هم که در اختیار رهبریه.
همه اینا بزنم کنارم که الان گفتی، همه اینا جمع شدن آقا، همه چی خرابه دیگه، همه چی گرون شده، همه چی ریخت به هم. من تو هم شرایطی هستم که شما داری زندگی میکنی.
من جواب دارم، من 5 جلسه یه بحثی که هم آینده انقلاب همه اینا اونجا جواب دادم. اینو دارم میگم که اینا رو از ما جدا نکنن، میگم فلانی هم تکش در من.
نه حالا واقعا تنش همینه که ما توقع نداشته باشیم الان یه اتفاقی بخواد بیفته که همیشه تموم بشه. انقلاب ما انقلاب کردیم به قول امام خمینی که به یه جایی برسه، پیوستش یه انقلاب امام زمانی باشه دیگه. اما مثل که هممون انقلاب کردیم، گرفتیم نشستیم، مثل که ما یه سفره انداختیم، همه گرفتیم سر سفره نشستیم، منتظریم یه نونی بیاد سر سفره بخوریم. خب کی باید بر غذا بیاره؟ خودمون باید بیاریم دیگه، خودمون باید بلنشیم بریم تو تهش. ما وسط راه گرفتیم نشستیم، ما انقلاب کردیم، با آمریکا جنگیدیم، با اسرائیل جنگیدیم، با استکبار جنگیدیم، اما الان یه دفعه همه استاپ دادن. خیلی خوب، انقلاب تمام شد. انقلاب که تمام شدنی نیست، انقلاب استمرار دائمیه.
خب عرض کنم خدمتت که از جون پرسید چطوری تمایز بزنیم در مورد افکاری که به ذهنمون میرسه که آیا اینو شیطون تو گوشمون نجوا کرد یا فکر درست و سازنده است، اینو بتونیم تشخیص بدیم. خیلی وقتا میتونیم بزنیم تو دهن شیطون.
خب بسم الله الرحمن، سوال قبلی بسم الله
نگفتم.
بسم الله الرحمن. اول که خود این توجه به شیطان آجا، توجه به این که آیا شیطانه، آیا شیطان نیست، آیا این خودش وسواس میاره، خودش آه. کار شیطانه،
مشغول میکنه، مشغول دیگه میندازه.
دقیقا اصلا این که مثلا الان تو نمازی
شیطون نیاد.
اینو شیطان گفت، اصلا از اصلش میمونی تو این، اولش گیر میکنی.
یکی من نبینه الان اینجا نماز باها ریا نشه اینجور نشون. یکی من نبینه الان اینجا نماز باها ریا نشه اینجور نشون. یکی از علما خواب دیده بود از سر شب تا صبح داره با شیطون کلکل میکنه، این هی شبهه انداخت، این جواب داد، شبهه انداخت، جواب داد، شبهه انداخت، جواب داد. نزدیک صبح که شد این بزرگوار خیلی خوشحال شد، این عالم که 7-8 ساعت کل تو رو خوابوندم هرچی شبهه انداختی. شیطون آخرش این که میخواست بیدار بشه یه قهقهه زد، گفت 5-6 ساعت وقت تو گرفتم، خدافظ.
واقعا همین اصلا فکر کردن به شیطان، آقا فکر کردن به شیطان، خب به قول ما نظامی ها میگیم برد استراتژیک، برد استراتژیک شیطان توی عالم فیزیک ما نیست، توی عالم ذهن و خیال ما هست. همین که ذهن و خیال و نیات ما و تفکر ما رو بتونه تسخیر کنه به خودش، مشغول خودش کنه به قصد و نیت خودش رسیده، از خدا بگیره شست میبینی. بله، یه موقع شما داری یه کاری انجام میدی، یک فکری، یک وسوسه اومد تو ذهنت، لعنت کن شیطانه و برگرد سر راهت، یعنی نذار این وسوسهش به دلت بشینه. میدونی چیه؟ مثل این که نفس انسان، شیطان کارش اینه، رو نفس انسان کار میکنه، خصلت حسد، کبر، بخل، ریا، اینا تو نفس آدمه. شیطان میاد یه گوشتی میندازه جلوی این نفسه، وسوسه اون گوشت است، میندازه جلوی این نفسه. حالا اگر تو نفستو گرفتی، نذاشتی اون گوشت رو بخوره، میتونی جلوی شیطان رو بگیری.
اون رذیله رو اگه از بین ببری یا سرکوب کنی، اصلا دیگه چیزی نداره بخواد.
اصلا نفستو جلوشو گرفتی. اگه جلوی نفس، این سگ هار نفسو جلوشو گرفتی، نذاشتی وسوسه های شیطان، میگفتم مثل یه گوشتیه که میندازه جلوی این سگ نفس. ببین فلانی پشت سر چیکار کرد، ببین فلانی خونه خرید تو نخریدی، ببین فلانی فلان جور کرد، ببین فلانی فلان جور. این یه مثل یه گوشتی میندازه جلوی سگ نفس شما. اگه نفس تو زنجیرش دستت بود، نذاشتی بری این سراغ این، اصلا شیطان خود به خود دیگه میری کنار.
اصلا آیت الله شهابدین فرمود خود شیطان سگ خداست.
من اینو دیدم، من اینو دیدم ولی نمیتونم بگم چون رو خودم. نه
شخصیه،
شخصیه. این نفس خودم مثل سگ هاری بود و قشنگ میفهمیدم. تا این یه حرف مثلا شما میگه که فلان دختر رو نگاه کن، تا نگاه میکنی دقیقا مثل این که این سگ نفس رو ول کردی، دیگه رفت وحشی شد، نمیتونی بگیریش. این سگ نفس هیولایی بره خودش، اگه بهش پاد دادی این رفت دیگه سراغ این گوشت، سراغ این خوراکی که شیطان بهش داد رفت اون بر، دیگه کنترل اون کار حضرت ویله واقعا نمیشه جلوی اونو گرفت. تنها راهش اینه که نذار، گفتم نه راهش ندی، بازیش ندی، تا چیزی گفت سریع حذفش کنی تو ذهنت که این سگ نفس آماده است که این وسوسه رو بجوه. گفتم این خصلت های بد تو نفس آدمه، شیطان با اون نفسه کار می، با اون باگی ها کار میکنه. اگه اون باگی ها رو گرفتی، تونستی این سگه رو کنترل کنی، خودتو کنترل کنی، دیگه کاری باید نمیتونی.
خب سلام و خدا قوت. یه سوال، این که آقا صادق تعریف کنی که ارواح و شیاطین همه جا هستن و شاهد اعمال ما هستن، پس تکلیف حریم خصوصی ما چیش؟ حریم خصوصی سرشون نمیشه شیاطین ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول که حریم خصوصی، ما یه جایی رفتیم به ما گفتن که آقا فضای مجازی حریم خصوصیه، نرید داخلش رو با عنوان سیستم اطلاعاتی.
یه چیز بگم میان کلامه ببخش، یه آیه یادم بعدن افتاد تو گفتگو با شما نبود، خیلی اینم مثل همین روایت پرپرم کرد، میفهمد هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، به شما خبر بدم شیاطین به کیا نازل میشن، تنزل و علا کل افاکن افیم، تنزل پیدا میکنن شیاطین به هر کسی که اهل افک و اسمه. حالا این دوتا آیه صد جلسه گفتگو میخواد.
افک و اسم،
حالا افک یعنی بافتنهای مندرآوردی کشکی، تخیل توجیهی و توهمی و اینها، اسمم که لفت دادنهایی که آدم از وظیفه تأخیر داره و اهل انجام وظیفه
این حدیث امام صادق.
آره چلو این حدیث هم بخون. خب ادامه مطلب ببخش، من چون یادم افتاد دیدم چقدر این آیه مطلب داره تو این بحث.
به ما میگفتن که آقا فضای مجازی حریم خصوصیه. آیا واقعا فضای مجازی حریم خصوصیه؟ فضای مجازی حریم خصوصیه واقعا، یعنی اینکه همه سرویس های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس، اسرائیل، نمیدونم، همه دارن اصلا اینو ساختن به خاطر که اطلاعات شما رو به دست بیارن، سرورهای اینها دست اونهاست و همه دارن از اون استفاده میکنن. شما عکس خودت، فضا اطلاعات خودت، همه دار و ندار خودت، همه صحبتهای خصوصی خودت، همه رو میریزی تو اون فضای مجازی به اسمی که حریم خصوصیه. بعد میگی کسی به این حریم خصوصی وارد نشه. مثل این که توی پشت یه دوربینی، پشت دوربین صدا و سیما که همه جا پخش مستقیم داره، شما یه کار خصوصی انجام بدی.
یه بار تو مسجد اعظم، مسجد اعظم قومو دیدی؟
بله.
مسجد اعظم اون جلو مکبر وایساده بود، باند جلو قطع بود، باند ته مسجد بس بود. این میکروفون دستش گرفته بود میخواست چک بکنه، آروم آروم حرف میزد بده صدا نمیاد، بعد همجوری حرف میزد ته مسجد همه میشنیدن، این بنده خدا میدید صدا نمیاد، تو کرم خودش و خودش. این قضیه اینه.
حالا جریان همین خصوصی همینه، یعنی شما پشت یک دوربینی بشینی، دوربین خود خدا داره میگه داریم میبینیم، خدا میگه الله،
بابا میگه شیطان میبینه، انهو و قبیلهو یراکم من حیث لا ترانم، نه من میبینم، میگه میبینه شما رو، حواست باشه، تو نمیبینیش، اون میبینه.
این آیه خدا داره میگه داریم میبینیم. حریم خصوصی یعنی چی؟ معنی حریم خصوصی، من حریم خصوصی رو منکرش نمیشم، شما یک سری حریم خصوصی داریم، اون حریم خصوصی جایی هست که عقیدت، بله اون حریم خصوصی تا که اگه شیطان رو را بدی بیچاری، اون حریم خصوصی ده. و یعنی ما بقیه شما فکر نکن مثلا مثلا بی حجاب این حریم خصوصی، اصلا اون بر اصلا حجاب مطرح نیست، اصلا مرد و زنی مطرح نیست اونجا، اصلا بحث جنسی مطرح نیست،
نه اعتباریات،
شما زن و شوهر، زن و شوهر وقتی من خانومم رحمت خدا رفته بود میخواستم خانومم بذارم تو قبر، یه بنده خدا بهم گفت تو نرو بذاری، نامحرمی، نامحرم میشی، تا دیروز ایشون محرم من بود،
گفتن
اینها اعتباریاتی که الان میگیم حریم خصوصی، محرم، نامحرم، فلان، اصلا اونبر این چیا مطرح نیست واقعا، نه بحث
حریم خصوصی یعنی مالکیت، یعنی من مالک چیزی هم فی دنیا که بخوام، نه اعتباریات مناسب همین فضای دنیامون. البته حریم خصوصی به یک معنا درسته، خدای متعال پرده هایی رو لایه لایه داره، بعضی چیزها رو حتی ملائکه‌ای که مسئول ثبت اعمال ما هستن هم با خبر نمیشه.
نه نه
اینو داریم تو روایت
میگه اعمال،
آره
شما اونجا مثلا میگه آقا تو دنیا قرار داده، شما وارد خونه یکی میخوای بشی در بزنی، آیه قرآن هم میگه این رعایت کن، میگه عزرائیل حتی میخواد وارد خونه حضرت زهرا بشه اجازه میگرفت، بله اینها هست، اینها هست، ولی اینکه من بگم نه حریم خصوصی یعنی اینکه هیچ روحی، هیچ ملکی، هیچ شیطانی سراغ من نه تو اینجا مثلا نشستم من تنها هستم و همسرم، اصلا اصل اشتباه، این فکر اشتباه.
البته حالا اینا کمی خب میدونید دیگه
جا توضیح و تفسیر خیلی داره،
آره یه کمی هم آسیب داره دیگه اینها، مثلا قوه مخیله هم کار میکنه، میشینیم یهو تنها نشستیم با خانومم میگم اوه الان یه روحی اومد و مثلا روح مؤمنه، روح کافره. چرا ذکر لا حول ولا قوت الا بالله همه شیطانها رو فراری داد اما نتونست ابلیس رو فراری بده، و چه کاری میتونه ابلیس رو فراری بده؟
والا بسم الله الرحمن الرحیم، این که ذکر لا حول ولا قوت الا بالله ذکر خیلی اعظمیه، من که میگم که نمیدونستم اصلا چی باید بگم، من فقط شروع کردم ذکر گفتن و دیدم اینو واقعا به زبونم انداختن که من اینو بگم، اینو واقعا نمیدونم چرا اون تونست بیاد بالا سرم بیسته، ولی هیچ تأثیری دیگه نتونست رو اون بذاره، بله من تا وقتی ذکر میگفتم اون دیگه نمیتونست رو اون تأثیر بذاره، با اینکه بالا سرم ایستاده بود رو من تأثیر نذاشت، گرچه فراری هم نشد ولی رو من تأثیر نمیتونست بذاره، شاید به واسطه افراد دیگری بود که اونجا بودن. حالا اینو دیگه واقعا نمیدونم جوابشون اینه چرا اون فرار نکرد، نمیدونم
ابلیس فرار نکرد،
ابلیس فرار نکرد، حالا من میگم ابلیس، شاید خود ابلیس هم نبود، یکی از عیادیش بود، ولی خیلی قدرتمند بود، اینقدر قدرتمند بود که بقیه اون شیطانک ها همه زیر پر این بودن، یعنی این شخصی بود که شیطانی بود که تصمیم سازی کرد برای بقیه پزشکا که یه اتاقو برای من خالی کردن که منو بردن از اون اورژانس، بردن بیرون، اینقدر توان هماهنگی داشت.
اینجا تو بحث زیاده، ببینید شیطان یکی از اوصافش خناسه، خناس کسیه که نامحسوس وارد میشه، تو روایت داریم که همونجور که شکارچی حیوان رو وقت قفلت شکار میکنه، شیاطین هم شما رو وقت قفلت شکار میکنه، وقتی یه پرنده حواسش هست شکارچی خودشو نشون نمیده، به محض اینکه یه کسی شما میخواد شکار کنه ببینی که این ور ورزا نگاه میکنه، شما امنیتی ها تا ببینی طرف این ور ورزا نگاه میکنه مخفی میشین، یا پلیس یا دوز فرقی نمیکنه، همین که متوجه میشه که طرف حواسش هست خودشو مخفی میکنه، شیطان به محض اینکه متوجه بشه که حواست هست فرار میکنه، این خناس. ذکر لا حول ولا قوه الا بالله، ذکر اعلام فقره. شیطان اساسا درگیریش تو همین نقطه است، دقیقاً درگیریش تو همین نقطه است که شما رو به این توهم بندازه که تو مستقلی، تو خودت به خودت بندی، تو خودت کسی. شیطان مظهر انا دیگه، علامه در رسائل سبعه بحث کردم شیطان داره که بحث فوق العاده است. شیطان مظهر انانیت، نماد انا در این عالم، من در برابر خدا، شیطان اینه. و ذکر لا حول ولا قوه الا بالله یعنی هیچ کی چی نیست، هیچ انایی، هیچ منی تو این عالم نیست. این جمله او میبینه که آقا این حواسش هست که من نداره، من وقتی این منو نداره به چی دست بندازم، چیو بگیرم. این البته یه مرتبه داره، شیاطین هم خودشون مراتب دارن، اون قوی تره لزوما با این ذکر نمیره، اون البته او اصلا خودش مسئول یک مرتبه بعدی است، یعنی از همه این ذکرهای لسانی و فلان و حتی ذکر عملی و اینها، ذکر عملی و حتی ذکر قلبی ممکن انسان عبور کرده باشه و تو اون مرتبه باشه، اونجای شیاطین قدرتمند داره که اونجا یقشو میگیرن. خب عرض کنم خدمتتون که راوی از قبل چه عملی داشته به نظر خودش که توانست زبانش به ذکر باز بشه و شیطانها رو دور کنه. این البته تو جلسه آخر یه اشاره بهش کردیم، ان شاءالله گوش بدید اونجا معلوم بشه. کی شیطان به صورت جسم ظاهر میشه و اگه خواست آسیبی در این موقع بزنه چطور میشه نجات پیدا کرد؟
والا چیزی من گفتم توی که بسم الله الرحمن الرحیم، واقعا توی بحث شیطان حتما بسم الله رو بگیم، چون شیطان قفل میکنه اصلا زیادم میبره راهش.
این دکتر غفیری تو هر سخنرانیش 15 بار بسم الله
من واقعا بعضی وقتا یه چیز میخوام بگم از ذهنم میپره، کلامم قفل میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث شیطان مجسم برای خودم هم سوال بود، سرچ کردم تجسم شیطان، دیدم تجسم شیطان چندین بره، چندین حالا قصه داره که شیطان به شکل فلانی، به شکلت به اسم آورده، به شکل فلانی ظاهر شد این کید و زن، به شکلی که مردی که موجه بوده ظاهر شد این کید و مثلا یادش دشمنان داد، به شکل انسانی که معرفه است، یه شخصیت حقیقی، یعنی میتونه به شکل یک شخص حقیقی ظاهر بشه. و خیلی جالب بود
مثلا این پیغمبر فرمود از شیطان و لا یتمثل بی، شیطان به شکل من ظاهر نمیشه، نکتهش تو همینه، فرمود اگه منو تو خواب دیدید خودمو دیدید، فمن رعانی فقط رعال حق، هر که منو دیده خودمو دیده، چون شیطان به شکل من ظاهر نمیشه. این نکته بسیار مهمه. این اول مال تمثلشه تو عالم رویاست، تو عالم ماده البته اون یاد به قول ماها یه مدیوم هایی میخواد دیگه، یعنی هر کسی ظرف بروز شیطان نمیشه، باید خودش جز شیاطین انس بشه.
اصلا گفتم شیطان نظیر به نظیر آقا، یعنی اصلا خیلی اصلا شیطان نیاز ندارن. ما همین روایت امام صادق خدمتتون گفتم، میگه که اولش هست از روش بخونم نگم خودش گفته، میگه شیطان قصد شکار هیچ کس جز پیروان ما را ندارد. یعنی خیلی اصلا شیطان نیاز ندارن.
فما یقصد فیها الا اولیاء انا،
یعنی اصلا دنبالی نیست که آقای خیلی اصلا تو مسیر هستن، رو سرپایمی داره میره همینجوری، دیگه به حل نیاز نداره. اما شیطان برای بعضی ها حتی تجسم میکنه به شکل شخصی که من گفتم من رفتم نون بگیرم آقا، ببخشید رفتم یه چیزی بگیرم برای خونه، نون نداشتم خونه، خانومم حالش خیلی بد بود، بچه‌ها گشنه بودن، اصلا در بسته بودم بیرون نمی‌رفتم، دیگه دیدم وضعیت خیلی خرابه، لباسم کردم تنم، بلند شدم سرم انداختم پایین، رفتم از در خونه تو در نونوایی، دیدم یک زنی بسیار بد حجاب از این ور خیابون اومد سمت این ور خیابون که من بودم و اومد سمت من، منو ندید، به محضی که من ایشونو دیدم مثل اینکه من از منو دید و ترسید و دیدم کوچیک شد شبیه گنجشک و پرید و این من فهمیدم ایشون شیطانه، یعنی شیطان به شکل یک دختر بسیار بد حجاب ظاهر شده بود،
به شکل البته چادری هم ظاهر شده،
نه حالا اون به هر شکلی بخواد ظاهر میشه، چیزی که به قول معروف تون تایم بهت بخوره باشه، خیلی از اجنه و شیاطین اینجوری هن. من حالا اون اجنه شیعه رو که تو خونه ما حواسشون به بچه های من بود، بالای سر خونه من بودن و اینها به شکل جسم، نه جسم، یعنی میدیدم اینها رو. شاید حالا من میگم تجسم نه، ولی یک چیز شبیه اینها میدیدم و پسر من هم میدید. پسر من 3-4 سالش بود، ولی 3 سالش بود، ولی میدید اینها رو. و بچه های خردسال خیلی از اینا رو میبینن. یه دفعه بعضی وقتا بچه یه نفر میرسه کنار بچه کوچیکی، مثلا میفهمه حس بدش، من حساشون رو درک میکنم. تو خیلی از جمع ها، تو خیلی از جمع ها تو شهر من رد میشم، میفهمم بعضی وقتا یک شخصی کنار رد شد و یک حاله سنگینش رو حس میکنم که این یک مثلا جن بود یا شیطان بود. بعضی محلا گفتم من تو حالت کماد دیدم بعضی از اتاقا که اون اداره که خدمت شما گفتم مملو از شیطان بود، مثل قابلمه ماکارونی. چجوری ماکارونی ها تو هم میلولن؟ وقت درشو برمی داری نگاه میکنی اینجوری تو هم میلولیدن شیاطین که من رفتم کمک کنم. و الا ماشاءالله تو سطح شهر از اینا هستن که الا حسشون میکنیم. از یه محله مثلا مشخص، این محله گناهه. یه جایی ما میگفتن توی شهر، توی کسی هر رو من اسم نمیبرم، هرچی درخت میکشتن خشک میشد. گفتن چرا اینجوریه؟ میگفتن اینجا قبلا مثلا بودن دیگه. شهردار اومد خاکشو برداشت برد ریخ توی جایی، یه خاک دیگه آورد ریخ اونجا. اصلا این شیاطین نکبت دارن و من بعضی وقتا حسشون میکنم تو جمعه ها. میبینم اصلا یکی اصلا تو جنب فقط کارش تمسخره که اون حس مذهبی رو بزنه به هم، اون جب و بریزه
قداست رو بشکنه.
واقعا همینجوره. و حالا تجسم اینها رو من بارها و بارها حس کردم و این بحث تجسم اینجوری میدونم هست. حالا دیگه به قول معروف چیزی هست که دیدم، نمیدونم چرا بره من مجسم شد اونجا تو بیمارستان. و حالا برای بقیه نمیدونم چجوریه جریانش، شما بچه هر بدید.
من خودم، من پس گردنم نشسته هزار یک کار داره میکنه. عرض کنم خدمتتون که سوالی دارن از ما، نمیدونم چرا از ما. اون قسمت که میگه شیطان به شکل یک زن چادری جوان اومد بالا سر تختش تو بیمارستان، مگه شیطان میتونه به شکل جسم مادی تو این دنیا خودشو نشون بده؟ چطور ممکنه؟ اصلا این اجازه رو داره که به شکل آدم بیاد خودشو ظاهر کنه؟ که جواب دادید دیگه، جواب هم دادیم قبلا. خب
روایاتی نداریم که در آخر زمان شیطان نمیتونه شبیه انسان ها ظاهر شه؟ یه روایت من رو شنیدم که بعد از پیامبر ظاهرا شیطان دیگه نمیتونه مثل انسان ظاهر بشه.
ندیدم همچین چیزی. حالا این بحث شیطان بحثی است که خود ما رو شما حسابی درگیر کردی، یعنی حسابی ما افتادیم توی آیات و روایات و اینها. یه دور با این چیزایی که شنیدیم بریم آیات و روایات رو بخونیم. ما حدود 50-60 جلسه بحث شیطان شناسی خودمون داشتیم، ولی حتی یه گوشه ای از بحثا بود، تمام نشد. ولی دیدم که اونا اصلا از نو باید ساخته بشه، اصلا ما چیزی از شیطان نفهمیده بودیم و دوباره باید اینا رو تک تک نشست کار کرد، روایات رو با دقت دید، خود آیات و قرآن. واقعا چیزای عجیب و غریبی است مطالب قرآن در مورد شیطان. خب سلام، به نظر شما این حجمه های شیطان و این ابزار های شیطان در مقابل ابزار انسان و فرشتگان ناعادلانه نیست؟ چرا خداوند این همه ابزار در اختیار شیطان قرار داده ولی جبهه حق همیشه کم و دست خالی هست؟ یعنی ما همیشه توی جنگ نابرابر. چرا ملت شیعه باید تنها و محدود با همه دنیا مبارزه کنی؟ اصلا عادلانه نیست.
صوتای 14 و 15 که بیاد ایشون جواب میگه.
14 که امروز اومده
نشت شده؟
آره امروز الان تو را گوش دادیم.
13
نه 14 دیگه،
نه همون صوت 13 گفتن که ملائکه الهی.
آره ملائکه.
انقدی که ما قدرتمندیم آجا، اصلا شیطان کجا ما کجا؟
اصلا وقتی آدم ناله زد، این حرف شما حضرت آدم ناله زد اول که فرمود من اینو مجرای دم، شما میگی خون به خون علاقه داره، خدای متعال فرمود من ابلیس رو، شیطان رو مثل جریان خون در تن جاری کردم در این انسان. البته یه منطقه ممنوعه گذاشتم، قلبش بود. یه بحثیه که امشب تو جلسه امشب ان شاء الله در موردش صحبت می‌کنیم که قلب رو به احدی جز اهل بیت اجازه نداده وارد بشن. این کاری که خدا تو این عالم کرد. بعد خدمتتون عرض کنم که حضرت آدم داد زد، گفت آقا بچه‌ها من بدبخت شدم، خدا همه رفتن جهنم. اینجوری که تو میگی؟ فرمود نه، در ازای هر یک شیطانی که کنارش قرار دادم و جاری کردم در ظرف وجودش، به ازای هر یک شیطان دو ملک قرار دادم، دو ملک قرار دادم کمکش میکنن، ازش دفع. تازه ملائک هم جنس های مختلف هم، ملائک ثبت اعمال داریم، ملک حفظ داریم، ملک رزق داریم و همینجور دستبندی ملائکه جبرائیلی داریم، ملائکه اسرائیلی داریم، ملائکه ازرائیلی داریم، میکائیلی داریم، مختلفن اینها. و امدادهای الهی، عنایت خدای متعال، به قول شما عنایت شهدا، علما، ارواح طیبه شهدا، این مؤمنینی که باشون در ارتباطیم، اینها نظر دارن، عنایت دارن و این ناعادلانه نیست. و مشکل از اینجاست که بشر رفته سمت شیطان. و خیلی جالبه، خدای متعال به آدمیزاد گفته که علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان. ببین چقدر این حرف غریبانه است. خدای متعال میفهمد که آخه مگه ما با هم قرار نداشیم بنی آدم، بچه آدم؟ حالا توی روایت دیگه داره که اصلا من به خاطر تو اینو انداختم بیرون، این سجده نکرد، من به خاطر تو انداختم بیرون، بعد شما دوتایی بیرون رفتیم با هم دیگه رفیق شدیم، من به خاطر تو اینو پرتش کردم بیرون، به تو سجده نکرد، بعد تو رفتی با این رفیق شدی. بعد میگه مگه ما با هم قرار نداشیم اینو نپرستید، نه حرفشو گوش ندی، نه علاقه و مثلا نزدیک شده اینا نپرستی، مگه قرار نبود فقط منو بپرستی؟ این کار به کجا رسیده؟ بنی آدم شدن شیطان پرست، که خدا فرمود که مگه قرار نبود لااقل شیطان نپرستید، حالا ما رو نپرستید، به قول ما رو نپرستیدین، حالا هیچی، شیطان رو دیگه نپرستید. یا عمر داد میزنه بابا فتخذوها عدوا، عدو مبین، بابا های چشاتو وا کن، دشمنت دشمن بگیرش، معلوم میشه ما در حد دشمن هم قبولش نمی کنیم. خب یه شیطانی که اینجور خدای متعال بهش قدرت داده، حالا یه بحث مفصلی است که بنده تا حالا جای طرح نکردم، عالم دنیا مظهر اسم فتان خدای متعال، یه بحث عجیب غریبی است. اسماء خدای متعال تو همه هستی جلوه کرده، هیچ وقت شما تو ادعیه نمیبینید اهل بیت و معصومین خدا رو به اسم یا فتان دعا کنه، چون اسم فتان کن فیکون میکنه، اسم فتان یه اسم عجیب غریبی است. دنیا مظهر اسم فتانه، شیطان هم مظهر اسم فتانه. فتان هی میرزه به هم، هی میرزه به هم، هی میرزه، هی هم میزنه، هی میرزه به هم، اون طعمه ها، اون پشمشتا، هر چی هست میکشه بیرون، نمیذاری چی مخفی بمونه، نمیذاری چیزی در نیومده بمونه، هیچ نمیذاری چیز بالقوه بمونه، همه رو میخواد بلفل کنه، هی هم میزنه این رذایل و این کینه ها رو، این علاقه ها رو، این وابستگی ها رو، این شیطنت ها و این افکار رو، همه رو هم میزنه. هم دنیا این شکلیه که جلوه‌گری میکنه، لا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله القرور، حافظ قرآن هم اینجا نشستن تایید میکنه. و یکی میگه دنیا گولت نزنه، غرور، یکی دنیاست، یکی هم شیطانه. و این از مشکل از اینجا نیست، نه از دنیاست نه از شیطانه، خدای متعال این شکلی اراده کرده بخواد رشد بده. مشکل از اینه که آقا این شیاطین غالب شدن، شیطان پرستا غالب شدن، بعد محبوب شدن، معتبر شدن. کی الان جرأت میکنه به فلان سلبریتیه بگه بالا چشت ابروه؟ وقتی اینا بین ما معتبرن، وقتی اینا میلیونی فالوور دارن، بعد شما برو مثلا پیج آیت الله بهجت چقدر فالوور داره، مثلا حاج آقا مجتبی تهرانی، این طبیب مداوا کننده قلوب، برو مثلا کسی ایشونو میشناسه تو اینستاگرام، مثلا اسم ایشونو کسی شنیده؟ کدوم رذیله اخلاقی بوده که ایشون در موردش صحبت نکرده باشه، 10 جلسه 20 جلسه درمان نداده باشه، راهکار نداده باشه؟ یک طبیب معنای واقعی، یک مربی نفوس، یک معلم اخلاق، کی اینو میشناسه؟ این که دیگه آقا دست این دست کیه؟ این دست خودمونه دیگه. وقتی هرچی نگاه میکنی وایرال همه جا، این بازیگر و زایدن اون یکی و زایدن سگ اون یکی و جشن تولد ایناست، بعضی عالم اخلاق قبرشو کسی نمیدونه. من مدرس زنوزی رو، ما که ادعامون میشه، چند وقت پیش تو حرم از عبدالعظیم نشسته بودم، یه دانشجو اومد گفتش که آقا مدرس زنوزی کجا دفنه؟ گفتم مگه تو حرم از عبدالعظیم دفنه؟ گفت بابا همینجا دفنه. این آقا به من نشون داده، من تو اینترنت گشتم و بعد تازه فهمیدم اون بغل کنار قبر حضرت حمزه، قبر مدرس زنوزی، کسی که معضلات بحث ملا صدرا در فلسفه که در مورد معاد نتونسته حل بکنه مدرس زنوزی حل کرده، آقا علی مدرس. من دو سه ماه چند ماه قبر آقا علی مدرس رو پیدا کردم تو حرم حضرت عبدالعظیم. اینا دیگه به کی برمیگرده؟ اعلام هدایت رو وقتی چراغ‌های هدایت رو شیکوندیم، اینا رو قریب کردیم، علما مظلومن، منزویان تو روستاها و دهکورهان، آیا حسن زاده میرفت بالای کوه تپه، آیا جعفری ترانی میرفت اوشون فشم، کسی اصلا نمیشناخیشونو. این علما وقتی این شکلین، یه سلبریتی از خونش نمیتونه تو روز بیاد بیرون، بس که جمعیت میریزن سرش. یه عالم میاد تو خیابون وای میسه، با یکی از علما ما تو این بازار تهران میرفتیم میمدیم، ایشون به من میگفت یعنی اینا یک دونه سوال ندارن از ما بپرسن؟ عالم ربانی به بنده میگفت، میگفت بابا چند هزار آدمن. گفتم حاج آقا همین که فوشت نمیدن خدا شکر کن، اینا کار کیه؟ ناعادلانه رو کی درست کرده؟ این شیاطین رو کی قدرتمند کرده؟ ماها قدرت دادیم، دست و بال علما رو بستیم، اینا رو تحقیر کردیم، فوش دادیم، منزوی کردیم، گوشه نشین کردیم، اراذل و اوباش و شیاطین رو هی بها دادیم بردیم بالا، هی توشون دمیدیم. این میشه وضع ما، میشه وضع زندگیمون. راهش هم خودمونیم، چارهش هم خودمونیم، راه برگشتش هم خودمونیم. ما باید برگردیم، ما باید بریم این علما رو از انزوا در بیاریم، ما باید بریم التماسشون بکنیم، ما باید بریم در بزنیم. این همه آثار موجوده، این همه آثار، این همه کتاب، این همه سخنرانی، این همه مقاله، این اصلا داره منفجر میشه، حال نداریم. یکم بحثای شما طول میکشه، آیو روایت میخونی، آقا جمعش کن دیگه، خندوانه یک ساعت و نیم میشه، دو ساعت، سه ساعت، فینال عصر جدید 9 شب شروع میشه، 4 صبح تموم میشه، یک نفر نیدم پیام بده آقا بس دیگه خسته شدیم، دو دقیقه داره روایت میخونه، آقا حوصله نداریم بس دیگه، میگه یکم گوش دادم داره روایت میخونه دیگه ولش کردم. خب بعد مینالیم چرا شیاطین قویه؟ کی داره قویش میکنه؟ قوی نباشه الان احد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان، شیطانو میپرستیم بعد میگه چرا قویه؟ خب سوال بعدی، سلام، به نظر شما این که خوندیم شیطانک هایی که پشت گردن چسبیدن از چه سنی میچسبن؟ کودکان هم دارند؟ سوال جالبی، بچه دیده بود این شیطانک داشته باشه؟ خب توضیح بدین
چی بود. اصلا بعضی از بچه ها، بسم الله الرحمن الرحیم، اصلا یه سری از بچه ها هستن از بچگی اینها اعمالشون اعمال شرورانه ایه. من دیدم بچه هم شیطان دارن، اصلا شیطان بعضی از وقتها بچه ها رو باعث یه کارهای میکرد که تو تصمیماتش شریک بودن. کار عجیب غریب رو بچه ها میکرد، خود بچه ها شاید اعمالشون حساب نشن اما تأثیرشون روی بزرگو حساب میشه.
یه بحثی داریم در مورد جهنم کودکان، تا الان مطرح نکردم، بحث بسیار خطرناکی است و جرأتم ندارم مطرح بکنم، فقط یه روایت میخونم برای اینکه ببینیم که این مطلب چقدر عجیبه.
میگه بچه‌ام داشتن،
آره آره داشتن. میگه که امام عسکری کودک بودن، دیدم در مورد جهنم صحبت میکنن، گریه میکنن. راوی میگه، میگه گفتم تو که معصومی بچه‌ای؟ امام عسکری جواب داد، تو بهار روایت جای دیگه هم اومده، میگه فرمودن که مادرم وقتی میخواد، این روایت عجیبه، اینو از من نشینده بگیری، توضیح هم نخواهید، این یه بحث مفصلی باید داشته باشیم در مورد معاد کودکان، آخرت کودکان که اصلا چه شکلی. فرمود مادر من وقتی که دیگه آتیش رو روشن میکنه، من دیدم اول یه چوبای کوچیکی برمیداره آتیش میزنه، بعد میدازه تو اون چوب بزرگا. جهنم هم این شکلیه، چوبای کوچیکی داره که چوب بزرگا رو آتیش میزنن که اونا کودکانن و من میترسم از اون کودکان باشم. نما عسکری فهم، و من میترسم از اون کودکان باشم. حالا بحث شیطانش که دیگه هیچی، جهنم کودکان ما داریم، ولی به چه نحویه، این چه شرارتیه؟ البته ما حشر حیوانات رو هم داریم، حیوانات هم حساب کتاب دارن، حتی طبق نظر علامه طباطبایی بهش جهنم هم داره، حیوانات هم وقتی دارن به حسب خودشون به طریق اولا، کودکان هم دارن. بله کودکان نسبت به خیلی چیزا تکلیف ندارن، ولی ظلم، حق الناس، شرارت،
باید ما بس داریم میگی که اعمالشون براشون شاید نوشته نشه، اما یعنی اون تکالیف الهی
میگیره
براشون، اصلا تکالیف الهی شاید براشون نباشه ولی تکلیف ازشون نخوان، اما اعمالشون فکر کنم تاثیر داشته باشه،
توی
هم آخرتشون هم من تمام شده که بچگی از امام رضا خواسته بودم بهم دادن.
بله،
یعنی دعای من تاثیر داشت. پس از اون برم میتونم هر عملی میکردم. بعد یه سری اقدامات من رو از بچگی مثلا میدیدم که
آقا میگه پیغمبر اکرم تو دامنش سنگ جمع میکرد، این رو باید خیلی معروفه.
بله،
و آره بالا میدادن این پاهاشون و عورت و اینها که معلوم میشد، جبرئیل میومد میذاره دست پیغمبر اینا میریخت. یعنی از بچگی مورد توجه هن، از بچگی اینا اثر داره براش.
نه اصلا خود بچه ها رو که من بچه ها رو دارم میگم، خود بچه ها یه سری شیطان رو اینا برنامه ریزی دارم میکنه. اصلا با این حال بیچاره میکرد بزرگان رو. من گفتم از نطفه از نطفه مشارکت میکنه و اینها رو پرورش میده. اصلا اینها رو خودش پرورش میده، حفاظت میکنه از بعضی از این بچه ها. بدترین نطفه ها رو میزد به همدیگه که مثلا بیاد برسونه به یک مقامی مثلا توی دنیا که ضد بالاترین مقام مثلا این بر باشه. که میگه اشغال اشقیا، زنازاده فرزند زنازاده. این واقعا اینه، یعنی از شیطان از نطفه از قبلش نگاه میکنه این زن تو آینده، این مرد تو آینده پدر فلان اوجوبه مثلا هیتلره، مثلا حفاظت میکنه این بچه رو تو بیاد برسه بالا به اون نقطه برسه، مثل چنگیز خان مغول مثلا یا صدام یا هر چیز دیگه. بهش قدرت میده، خودش بهش قدرت میده. همونجور که شخصی رو اینجا قدرت الهی است، قدرت شیطانی رو به بدترین افراد میده، به شقی ترینشون میده و خودش اینها رو داره و حتما پرورشون میده، لحظه به لحظه دارشتشون تو اعمالشون شریکه.
خیلی خوب. حتی اینا خب باز باب یک سوالات دیگری میشه هر کدوم و بعدا باید انشالله مفصل در مورد اینها صحبت بشه. سوال بعدی اینه که سلام علیکم، سوالش هم خدمتون درباره مستند صوتی شنود، اینکه تو قسمت‌های آغازین این مستند راوی روایت میکنن که حجمه شیطان به من زیاد شد،